بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. شب دوم این مجلس است، هدیه به روح ملکوتی امام دوم، امام مجتبی، و شب شهادت صدیقه طاهره است. حیدری صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث ما در این پنج شب یک نگاه اجمالی به اولین آیه سوره مبارکه کوثر که معروف است و مشهور است که این سوره متعلق به صدیقه طاهره است. در آیه اول چند سوال مطرح میشه که چرا پروردگار متعال که وحده لا شریک له است در قرآن کریم مثل همین آیه و آیات بسیار دیگر از صیغه جمع و متکلم مع الغیر استفاده فرموده، در حالی که رو قانونش باید بگه انی اعطیتک، چرا میفرماد انا اعطینا؟ سه تا جواب برای این سوال داده شده. جواب اول رو عرض کردیم دیشب، لتعظیم است. پروردگار متعال عظمت دارد و چون عظمت دارد صیغه جمع نسبت به صیغه مفرد عظمتش بیشتره، و این هم علمی است، هم ادبی است، هم عقلانی است. شما تا تو، عظمت این لفظ جمع بالاتر است از لفظ مفرد. البته در قرآن کریم همش هم انا نیست، انی هم هست، انم هست، و این خودش یک نکته بسیار لطیف و زیبا داره. مثلا به عنوان نمونه جاهایی که انا آورده نزدیک به 200 جاست، منتها من به عنوان نمونه آیات رو دیشب خوندم که انا مکننا له فی الارض، انا نحن نرث الارض، انا ارسلنا که بالحق، اینا همش جمعه لتعظیم. این حداقل جواب اوله. ولی بعضی جا هم داریم که انی اومده، مثل انی جاعلن فی الارض خلیفه. جعل حجت خدا مربوط به شخص خداست، لذا مربوط به احدی نیست، به کسی دیگه هم ربطی نداره، که البته حالا من اینا رو میخونم بعد امشب یه مقدار توضیح میدم یعنی چی. انی اعلم و ما لا تعلمون، علم مطلق نزد خداست، لذا صیغه مفرد میاره. یا انی انا ربک، ربوبیت مخصوص خداست، کاری با کسی دیگه ای نداره، لذا مفرد میاره. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا. اون کسی که باید ببخشد فقط کیه؟ خداست. اون کسی که علیم است خداست. اون کسی که ربوبیت و الوهیت دارد خداست. انی انا الله رب العالمین. اون کسی که بصیر است فقط خداست. انی بما تعملون بصیر. اونی که توبه ها رو باید قبول بکنه کیه؟ خداست. لذا می فرماد انا التواب الرحیم یا انی انا الغفور الرحیم. اینا منحصر فقط به خداست. اما اونجا که جمع میاره نکته دوم، گفتیم سه تا جواب دادن. اول عظمت جمع، صیغه جمع بالاتر از مفرده. دوم لتعدیب بود که دیشب نزدیک یک ساعت توضیح دادیم که قرآن داره به ما یاد میده مؤدب حرف بزنید، اینقدر از صیغه مفرد استفاده بله ای تو و تو نکن. مفصل بحثشو کردیم دیشب. جواب سوم که امشب خیلی مهمه و باید دقت کنید اینه: خدا خیلی شاکره، خود خدا هم شکوره. پروردگار متعال به هر چه امر میکنه خودش هم عامل به اون امره. مثلا اگر خدا میگه ببخشید، خود خدا هم غفاره. اگه خدا میگه رحم کنید، خود خدا هم رحیمه. اگه خدا میگه دنبال علم برید، جهل رو از دست بدید، جهل رو بیرون کنید از قلب و فکر خودتون، خودش هم علیمه. اگه خدا میگه صبوری کنید، خودش هم حلیم و صبوره. اگه میگه شاکر باشید، و هیچ وقت به تعبیر ما اصفهانی ها مثل طول جون شما که میشتوید تعبیر اصفهانی است دیگه، ضرورتن اصفهانی است، میگن فلانی دور جون شما که میشنوید مثل گربه میمونه، خوب که خورد چششو هم میگذاره. شکور باشید، کسایی که کمکتون کردن رو تشکر کنید ازشون. وقتی به یه موفقیتی رسیدید نگو خودم رسیدم، بگو خیلی ها کمکم کردن تا من به این موفقیت بله دست پیدا کردم. بعضی ها فقط خودبینن، خودشونو میبینن. پروردگار متعال اگر میگه انا خلقناکم مثلا من ذکرن او انثا، تو این انا خلقنا زحمت مادر که 9 ماه حاملگی میکشم تو این انا خلقنا هست. ما خلق کردیم شما را، زحمتی که پدر میکشه و صبح تا شب کار میکنه و رزق و روزی تو خونه میاره و این زن و بچه میخورن و اینها بزرگ میشن، خدا اومده تو این انا زحمت پدر و مادر و خورشید و ماه و مه و ابر و همه اینا رو در نظر بله گرفته. درسته که اینا همه مأمورن، اما خدا چقدر لطیفه، خدا چقدر شکوره. من یه خاطری از استاد مرحومم عرض بکنم خدمت آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه. مکه بودیم، این خاطر رو من زیاد گفتم، ولی خب به خاطر اینکه این بحث قشنگ جا میفته این نکته رو میگم. دور خانه خدا طواف میگردیم، خدا انشالله قسمت هممون کنه با نابودی آل سعود و وهابیت همه با هم انشالله مشرف بشیم انشالله. دور خانه خدا که طواف میگردیم، من به استادمون گفتم که آقا بنده مثل اسب عصاری میمونم، اسب عصاری که در اون جایی که خلاص آسیاب و اینا هست میگرده و میچرخه تا اون سنگ آسیاب رو بگردونه، حالیش نیست که چیکار میکنه. ما اگر هفت شد که یک توافق هیچ، اگر صد بارم دور خانه خدا تواف کنیم و خلاصه بگردیم، من چیزی نمیفهمم اینجا چه خبر است. میخواستم حاج آقا به حرف در بیاد. خب خیلی تعابیر زیبایی داشتن، حالا انشالله بماند تا یه موقعی که درباره حج و درسهایی از حج بود براتون میگم. اما این نکتهش مربوط به بحث منه، بهش اشاره میکنم. مثلا گفتم این مقام ابراهیم این وسط چی کار میکنه؟ و مراجع هم خدا به حق امام زمان از رهبر عزیز انقلاب و همه مراجع همشون رو حفظ کنه. مراجع شیعه هم همه فتواشون اینه که تا میشه از مقام تا رک باید حتما متوفین تو همین قسمت چکا کنن؟ تواف کنن. حالا یه وقت شلوغه و نمیشه و اینا، حالا دیگه یه بحث دیگه است. حالا این مقام ابراهیم وسط چی کاره است؟ برای چی اینو خدا اومده علم کرده؟ باور نمی کنید بچه ها، اگه میشه بگید ساکت باشن. باور نمی کنید یک شوت یعنی یک دور دور خانه خدا استاد ما گریه کرده. فقط برای همین یک سوال، یعنی ما مثلا به مقام ابراهیم که رسیدیم گفتم آقا این مقام اینجا چی کار میکنه؟ چه نیازی هست این مقامی وسط باشه؟ تا اومدیم بچرخیم دوباره به مقام ابراهیم برسیم، بغض گلوی استاد رو گرفته بود و فقط گریه میگه. منم سکوت کردم چی بگم؟ دماج آقا دارن گریه میکنن. خوب که آرام شدن فرمودن خیلی خدا مهربانه. حالا من خودمونی برای نسل جوان میگم، راستی مشتی تر از خدا خودش. خدا خیلی رفیق بازه. یعنی اگر کسی با پروردگار مهربان رفاقت کنه، هیچ وقت در گذر زمان محو نمیشه. یه بار من رو منبر گفتم مردم بیان یه کاری کنیم نمیریم. میشه یه کاری کرد نمرد؟ نمیشه؟ چرا میشه؟ آدم با خدا که رفاقت کنه هیچ وقت نمیمیره. مرحوم امام مرده؟ نه. مرحوم کافی مرده؟ نه. مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. اگه آدم با خدا رفاقت کنه تو تاریخ همیشه میمونه. ایشون فرمود خدا اینقدر به تعبیر ما نمک شناسه که برای اینکه زحمات ابراهیم خلیل در مسجد الحرام باقی بمانه و هر کس پا تو مسجد الحرام گذاشت بداند اوستا بنای این بنا کیست، این مقام ابراهیم رو علم کرده. گفته این باید باشه اینجا. برای چی؟ برای اینکه زحمات ابراهیم در گذر زمان و تاریخ محو نشه. ما باید از خدا یاد بگیریم. کسانی که برای موفقیت من و شما زحمت کشیدن، در لفظ دهان ما، در بیان ما، در برخورد ما، باید اونا هم حتما در این صیغه زبان که به کار میبریم، صیغه مفرد به کار نبریم. آقا چی شد شما موفق شدید؟ من خیلی خوشحال میشم گاهی تو تلویزیون بعض از این موفقین رو باشون مصاحبه میکنن. ادب واقعا همینه دیگه، اینا عاقبت به خیر میشن که چی شد شما موفق شدی، مدال گرفتی تو فلان ورزش، در فلان نمیدونم المپیاد. میگه من اول از پدر و مادرم بله تشکر میکنم، بعد از فلان استادم هم تشکر میکنم، اینا خیلی پای من زحمت کشیدن. اینا میگن ادب، اینا میگن شعور. پروردگار متعال قدرت محض تمام ملائکه مأمور خدان اونچه خدا امر کرده بگن چش. اما خدا وقتی میخواد بگه من چه کردم، زحمات دیگران رو هم در نظر بله میگیره، نمیگه من خلق کردم، میگه ما خلق کردیم. زحمات ملک باد، خورشید، ما نمیدونم ابر، باران، زمین، خب اینا همش دخیلن در اینکه انسان به نور برسه، انسان به آب برسه، انسان به غذای سالم برسه. همه اینا در زنده موندن ما و خلقت ما همه صحیحن. من و شما باید یک درسی از همین انا بگیریم در قرآن کریم، که حالا یکیش انا اعتینا کل کوثر. چقدر ما برای کسایی که برامون زحمت کشیدن ممنون دارشونیم، چقدر واقعا. حالا بریم تو زندگی علما ببینید چرا باید یک کسی بشه علامه طباطبایی. آیت الله العظما، حاج شیخ حسین مظاهری، استاد اخلاق که الان نگین انگشتر استانن و بزرگ شهر ما هستن، خدا به حق امام زمانشون رو حفظ کنه، همه علمای شهر رو حفظ کنه. ایشون 40 سال شاگرد علامه طباطبایی بودن. آیت الله مظاهری می‌فرمودن، حاج آقا می‌فرمودن. ببینید یه شخصیتی کم نظیر مثل حاج آقا حسین مظاهری آدم کمی نیست. این بزرگوار می‌فرمودن تو این 40 سالی که ما سر درس علامه طباطبایی بودیم و کسب فیض می‌کردیم، هر وقت اسم خانواده میومد، اشاره به موضوع زن و زندگی میشد، علامه گریه میکرد و همه ما میفهمیدیم برای خانوم مرحومه خودشون گریه میکنه، چون خانومشون فوت شده بود. آیت الله مظاهری فرمودن من از استادم علامه سوال کردم. حضرت آقا سالها حاج خانوم رحمت خدا رفتن، زن خوبی هم بودن، زن مؤمنه‌ای هم بودن، یقیناً ایشون الان در بهشت محضر حضرت زهران، و اگر دو تا چهار تا هم بخوایم بکنیم جاشون خیلی بهتر از ماست که الان تو دنیا هستیم. چرا اینقدر گریه میکنی؟ علامه فرموده بودن آقای مظاهری من علامه شدنم و مفسر شدنم و تفسیر المیزان نوشتنم رو مرهون و مدیون حاج خانومم. اگر این زن رو من نداشتم هیچ وقت نمیتونستم 1 سطر تفسیر المیزان رو بنویسم. چرا ما نسبت به خانواده‌های خودمون گاهی دل سردیم؟ من شما رو نمیگم، من با این دوربین صحبت میکنم. انشالله بین شما نیستن کسایی که با خانواده خودشون رفیق نیستن، با خانواده خودشون خوش اخلاق نیستن. شما هم بلند بگو انشالله که ما دلمونم خوش باشه. ولی واقعا آدم خیر نمیبینه. چرا بعضی وقتی سنار پولگیرشون میاد، یا به قول قدیمی ها، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم چون دیگه اصفهان دیگه، تومونشون دوتا میشه، بیرجامشون دوتا میشه، به فکر زن دوم میفتند و سر گوششون میجنبه. من که با گرفتن زن دوم مخالف نیستم، دوباره این صوت رو دستش زدن. من که با گرفتن زن دوم مخالف نیستم، من که نمیخوام بر خلاف حکم خدا حرف بزنم. خب بی انصاف، آقا زن جوانی داری، زن سالمی داری، اون موقع که رفتی خواستگاری خودت بودی یا خودت بودی؟ آسمون جل بودی، یادت رفت؟ صبوری این زن بود که با تو ساخت، با نبودنت ساخت، با با بد اخلاقیات ساخت، با رفیق بازیات ساخت، با قر زدنات ساخت، با قرضا و قولات ساخت، با نداریات ساخت. خدا هم بهت عنایت کرد، حالا یه خیش زمینی، یه تیکه نمیدونم ماشینی، یادت رفت بی معرفت. بعد میگی خودم بودم. هیچ وقت کسی که ناشکره به قول قدیمی ها پیازش کوچه نمی کنه، هیچ وقت بارش به مقصد نمی رسه. آدم باید وفا داشته باشه، آدم باید وفا داشته باشه. آدم بی معرفت راستی خیلی بده، بی معرفتی خیلی بده، بی چشم و روی خیلی بده. ما اگر موفقیتی داریم به خاطر خانوادهمونه. به جای اینکه آدم بیاد ممنوندار خانوادش باشه، همش طلبکار خانواده است. همین حضرت زهرا رو ببینید، همین امشب شب شهادت بی بی است. من نمیخوام زود برم تو روزه، من امشب کار دارم با شما. حضرت زهرا صدیقه طاهره است، فاطمه بتول است. 138 لقب دارد فاطمه که هر یه دونش باید سال روش بحث بشه که زهرا کیست؟ کیست فاطمه؟ فاطمه میدونی کیه؟ فاطمه زهرا کسیست که امام صادق رئیس مذهب، این بچه رو ساکت کنید، رئیس مذهب فرمود، امام عسکری هم فرموده، امام زمان هم این روایت رو داره که نحن حجج الله علی خلقه و فاطمت حجتون علینا. این حرف اگه کسی بفهمد و میفهمد فاطمه کیه، که ما 13 معصوم حجت برای مردمیم، الگوی برای مردمیم، اسوه برای خلقیم. ما 13 معصوم، اما فاطمه الگوی ما 13 تاست. این زهراست و این فاطمه مثل هنچین شبی گریه می کند. علی جان کمی کنار بسترم بشین. میشینه دست علی رو میگیره، میفرماد علی جان از بابام شنیدم زنی که شوهرش از دست او راضی نباشد بوی بهشت به مشامش نمیرسد. علی جان از زهرات راضی هستی یا نه؟ اگه از دست زهرا راضی نیستی بگو من چه کنم، من مسافر قیامتم. امیرالمومنین گریه میکنه، میفرماید زهرا جان من راضی باشم؟ شما باید راضی باشی. شما وقتی تو خونه من اومدی صورتت کبود نبود، پهلوت نشکسته بود، بازود ورم نگرده بود، سینت مجروح نشده بود، قدت خمیده نشده بود. اونا که عقده از علی داشتن، عقده هاش رو تو دل تو خالی کردن. زهرا جان تو خانه علی آمدی، مصیبت ها بر تو وارد شد. اونا که کینه علی داشتن با من که نمیتونستن کاری کنن، اما کینه هاشون رو اومدن سر تو خالی کرده. چقدر این زن و شوهر نسبت به همدیگه قشنگ حرف میزنن. بنده سراغ دارم زن و مردهایی که 20 سال است زن و شوهرن، اما سالهاست با هم دیگه حرف نمیزنن، نشستن کنار هم دوتایی دست هم دیگه رو بگیرن، حلالیت به طلبن، هر دوتاشون هم به هم دیگه ظلم کردن. یه مشهد با خانوادت میری، تو این چند روزی که مشهدی یه کربلا میری، زرنگ باشید آقایان، زرنگ باشید. میتونی یه عمره میری با خانومت یه حرم برو دوتایی، والا ما این کارا کردیم، خیرش هم دیدیم، خیرش هم دیدیم. بنده با خانوادم رفتم کربلا، با وجود که رفقای من میدانن، نه این که من یک شوهر نمونم، ولی میدانن من اذیت و آزاری که دارم فقط سفرهایی که میرم نیستم، اونم دست خودم نیست، گرفتار مردمم، وظیفم وظیفه تبلیغ است، نیستم، مجبورم برم، چیکار کنم؟ حالا این بار رو دوش ماست، الحمدلله که به درد امام حسین بخوریم، شما ما رو دعا کنید، الحمدلله. اما خب این خانم برای بچه های من هم مادری کرده هم پدری کرده. مرد وقتی تو خونه نباشد مشکلات زن 100 برابر میشه، اینطوری نیست؟ بچه تربیت میخواد، برای تربیت کردنش حوصله میخواد، برای تربیت کردن بچه صبر میخواد، علم میخواد، علم میخواد، تقوا و ایمان میخواد، دست تنها. رفتم با خانومم گفتم به هم بریم حرم امام حسین، بردمش روبروی ذریح شش گوشه، خانم من روضه‌خون حسینم، من زلفم گره خورده است به زلف ابی عبدالله، اگر یه وقت یه دادی زدم، یه وقت یه بی احترامی کردم، یه وقت خدا نکرده یه ظلمی مرتکب شدم، نه به خاطر من، نه به خاطر زندگیمون، نه به خاطر بچه‌هامون، من آبرو ندارم در خونه خدا، به خاطر حسین سر جدا منو ببخش. او گریه کن، من گریه کن. باور کنین محبت زن و شوهر 1000 برابر میشه. اگر خدای ناکرده نیست بینتون، اگه خدای ناکرده یک ذره اختلاف هم باشه، یه ذره دلخوری هم باشه، زن شعور داره، زن عاطفه داره، زن مهربانی داره. اصلا زن خدا خلقش کرده تا رحمت خودش رو به ماها بفهمونه. من نمیدونید فلسفه ی خلقت زن چیه؟ اگر خدا زن رو خلق نکرده بود چجوری میخواست به ما بفهماند خدا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ زن رو خلق کرد که همسر بشود، زن رو خلق کرد که خواهر بشود، زن رو خلق کرد که مادر بشود، که تو اگر بخوای بفهمی ما، بخوای بفهمی مهربانی خدا یعنی چی، یه نگاه به کی کنی؟ بله؟ به مادر کنی. زن شعور داره، زن میفهمه مرد خودشو داره میشکنه، زن میفهمه مرد وقتی میاد به خانمش میگه من حلال کن، با این فرهنگی که متاسفانه تو جامعه ما ریشه دارد که زن ضعیف است و مرد باید کت خدایی بکند و اربابی، با این جو زشت و بد هممون بزرگ شدیم، خیلی سخته یه مرد به خودش بگه منو حلال کن. زن میفهمه تو داری خودتو میشکنی، اون وقت میدونی خانم چقدر دوست بیشتر میداره؟ میدونی عشق و محبت بین زن و مرد هزار برابر میشه؟ ای که ایام عید میاد مردم خونه تکونی میکنن، این خونه تکونی کردن یک بحثه، دل و قلب تکونی کردن هم یه بحثه. قلبا رو بتکنید. یادتونه فرش رو قدیم وقتی میخواستن برای عید آماده کنن و نمیخواستن بشورن، یه چوب برمیداشتن فرش رو بلند نمیذاشتن، محکم میزدن به این فرش تا آشغالاش و خاکاش بریزه. گاهی قلب نیاز دارد به آب، اونم آب کجا بگو؟ چشم، عشق. گاهی قلب برای تطهیر شدنش نیاز دارد به ضربه. آب نمیخواد، ضربه میخواد، چماق میخواد، چوب میخواد. بزنی به خودت، خودتو بشکنی، عذرخواهی کنی، بگی منو حلال کن. باور نمی کنید خدا میدونه، این روایات هست. من هر کی پیشم میاد میگه آقا من نمیدونم چرا آب میدوه، نونم میدوه، ما هم دنبالش میدویم. خیلی کار میکنیم اما چیزی برای ما نمیمونه. آقا برکت تو خونه ما نیست، نمیدونیم هم چرا. میگم من میدونم چرا. میگه بفرمایید. میگم چند تا سوال ازت میکنم، راستشو بگو، به منم نگو، به خودت بگو. تو اون مردی که باید باشی برای خانمت هستی؟ به این منبر سید و شهدا اکثرا میگن نه. میگم خب دیگه، پیغمبر اکرم فرمود، یه کسی اومد میشه پیغمبر گفت چی کار کنم برکت تو زندگیم بیاد؟ پیغمبر فرمود اخلاقت با زن بچت بهتر کن، پول گیرت میاد. پول گیر اومدن و برکت به مال فقط این نیست که تو مشتریای مغازت بیشتر بشه، پول گیرت میاد. رضایت پدر و مادر، رضایت اولاد همسر پول میاره. میگید نه؟ امتحان کنی. پیغمبر که دروغ نمیگه، پیغمبر دروغ نمیگه. هر کی اخلاقش با زن و بچهش خوب باشه چند تا چیز گیرش میاد: یک، گناهاش بخشیده میشه، دو، عمرش طولانی میشه، سه، عزت اجتماعیش بالا میره، چهار، هیچ وقت به پیسی نمیفته، به چه کنم چه کنم گرفتار نمیشه. اخلاق خوش با زن و بچه پول داره، نون توشه. بعضی ها ماشالشون باشه مسجدشون ترک نمیشه، نماز جماعتشون ترک نمیشه، اما تو خونه با زن و بچه مثل برج زهر و مارن. با هفت من اصلا هم نمیشه بخونیش. بابا این کسی که اینقدر بد اخلاقن بوی بهش به مشامشون نمیرسه، حالا هی بیا تو مسجد نماز نمیدونم قضا بخون، حالا هی تسبیح دست بگیر و ذکر بگو. اخلاقتو خوش کن. حالا هی سالی 10 بار ختم قرآن داشته باش، اخلاقت درست کن. من و شما هزاری هم عابد بشیم، شب و روز توی مسجد فاطمه زهرا وایسیم نماز بخونیم و قرآن بخونیم و روزه بگیریم، عابدتر از سعد ابن معاذ نمیشیم. سعد ابن معاذ زمان پیغمبر شهره بود در عبادت و نیایش، اینقدر مهم بود که وقتی سعد مرد، پیغمبر اکرم که مردشور مدینه نبود، مگه پیغمبر غسال بود که بیاد سعد و غسل بده؟ مدینه غسال داشت، مردشور داشت، مردشور زن داشت، مردشور مرد داشت، چه قبلی که پیغمبر بیاد چه بعد که اومد. هر شهری مردشور داره، هر کی میمرد مردشور میشستش. اما سعد رو پیغمبر نمود خودم غسل میده، مردشور رو برن کنار. خود پیغمبر غسلش داد، خود پیغمبر کفنش کرد، خود پیغمبر نماز خون، خود پیغمبرم با مردم تشییعش کردن. به گونه ای که تو ذهنها و تو خاطرات و روایات موند که با سر پنجه ها پیغمبر راه میرفت. گفتن یا رسول الله چرا اینجوری راه میری؟ پیغمبر فرمود اینقدر ملائکه در تشییع سعد ابن معاذ شرکت کردن که جای پای من نیست. جوانای دانشجوی پرانتز میذارم که اهمیت بحث رو بهتر بفهمید. مگه جنس ملک از نور نیست؟ بله؟ آیا نور جا میخواد؟ مکان اشغال میکنه؟ چرا باید پیغمبر با سر پنجره میرن؟ ملک که جا نداره، که جا نمیخواد، که ده میخوان این عربا بفهمن، ده میخوان تو روایت ثبت بشه بعد از 1400 سال دانشمند بیاد رو منبر داد بزند یک نفر رو پیغمبر تشییع کرد، اینجوری تشییع کرد که بدانند چقدر مهم بوده سند. همه میگفتن خوش به حال سعد ابن معاذ، خوش به حالش. پیغمبر قصدش داد و کفن کرد و نماز خوند و اینجوری هم وقتی دفن شد پیغمبر بالا سر قبر سعد ایستاد، مادرش آمد خودشو انداخت رو قبر، گفت گریه نمی کنم برات پسرم، چون در اعلا علیین هستی، خیلی جات خوبه. پیغمبر فرمود مادر برا پسرت دعا کن، خیلی حالش بده. چرا؟ فرمود چنان فشار به قبر به او دادن که مغزش داره از سوراخی دماغش میزنه بیرون. چی وضعش خوبه؟ دعاش کن. همه تعجب کردن چرا؟ فرمود برای اینکه نمازش 20، تلاوت قرآنش 20، مردمداریش 22، رزق حلال و کسب رزق حلال 20، همش 20، پرونده 20، ولی اخلاقش با زن و بچهش 2-5 بد بود. زن و بچه در دستش راضی نبودن، خوش اخلاق با زن و بچهش نبود. و کسی که خوش اخلاق با زن و بچهش نباشد فشار قبر دارد، ولو سعد ابن معاذ باشد. ممنوندار خانوادتون باشید. امشبم از همون شباست که بهانه خوبی خدا بهمون داده بریم همین امشب خانمت رو بکش کنار یه گوشه، خجالت هم نکش. آدم باید خجالت بکشه که بد اخلاقه، خجالت باید بکشه که تقوا ندارد، خجالت بکشه از این که چرا به دستور خدا عمل، این که خجالت نمیخواد دیگه. کشش کنار، بگو امشب رفته بودم مسجد یه چیزایی فلانی گفت از پیغمبر خدا و دین، دیدم واجب شد برای خریدن آخرتم به تو پناه بیاورم. خانم با من معامله نکن، با زهرای پهلو شکسته معامله کن. به خاطر زهرا منو ببخش، به خاطر فاطمه دادی زدم، قوری زدم، فوشی دادم. آخه بعضی از مردا نیستن بین شما، انشالله فوش میدن، حرف بد میزنن، فوش به مرده و زنده میدن، خیلی بده. پست‌ترین آدم رو کره زمین اون کسیه که فحاشی بکنه به زن و بچهش و به مردم. و خانم نامه نوشته میگه پدر من هنوز سالش نرسیده، شوهر من فحش میده، زنده و مرده رو فحش میده. عصبانی که میشه چششو میبنده، دهنشو باز میکنه. خب التماس دعا، اینجوری زندگی کنی حتما جهنم میری، شک نکن، حتما جهنم میری. حالا 100 تا حج برو برو حج شمرم که حج رفت. یکی اسم من میگه واجا من دو بار کربلا مشرف شدم. گفتم خوش به حالت، یه بار از عمر سعد بیشتر رفتی. عمر سعد هم کربلا رفت، شمرم کربلا رفت. خب کربلا میری اخلاق یزیدی رو بگذار کنار، کربلا میری اخلاق شمری رو بگذار کنار. خدا حفظ کند آیت الله مظاهری رو. آیت الله مظاهری تو درس اخلاقشون میفرمود وای به حال اون مردی که از خونه که میخواد بیاد بیرون زن و بچه خوشحال بشن، یعنی های بذار بره، بذار بره، تا در رو میبنده و میره زن و بچه رو به قبله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، بره شیش ما دیگه نیاد. وای به حال اون مرد، وای به حال اون مرد. خوش اخلاق باشید، ممنوندار زن و بچه‌تون باشید. یه جمله دیگه هم بگم، وقت گذشت، ما گاهی اجحاف میکنیم به دختر و پسرمون. گوش کنید، خدا نکند، خسته که نشدید که، این رو باید بشنوید. خدا رحمت کنه استاد ما میفرمود منبری ها یه شباهتی به دلاکا هموم هم دارن، کیسه کش هموم، باید یه جوری کیسه بکشه که چرکا بیاد بیرون. کیسه را شل نکش که طرف از هموم که میاد بیرون دو ساعت بعد دوباره کمرش بخاره. البته از اون طرف به منم میفرمود، میفرمود گاهی تو هم کیسه را اینقدر میکشی که پوست ور میاد. اما دیگه ببخشید الله، ما هم دیگه چه کنیم، اما میخوام چرکا در بیاد. خدا نکند یک دختری اشتباهی بکنه. همه دخترها که بد نیستن، همه دخترها که ریگ به کفششون نیست. بنده 30 سال است در خدمت نسل جوانم، هایی که سر من بپرسد من میگم تو 10 تا دختر 7 تاشون ساده و بیچارن، بچن. یعنی اگر یه شماره تلفن میدن، اگر نیششون واز میشه جلو پسر مردم، اگه یه نامه فدایش رو مینویسن، این دلیلش به این نیست که این دختر نجیب نیست، بچه است، نمیفهمه چی کار میکنه، پخته نیست. خدا نکند یه دختری بچگی کنه، درسته؟ مثال میزنم، ولو بره باباش بفهمه، داداشش بفهمه که این یه تلفن اضافی داشته، این یه قلم اضافی کرده، یه خط فلان، چپ میره بشین با ابرو بشین تو نگفتم تو نامه چی چی نوشته بودی، راست میره ای تو چشش میتره کنن که فلان. اما پدر و مادرهای سراغ داریم که دخترهایی دارن پاک، از آب زمزم پاکتر، یه تار موشونم نامحرم ندید. اهل این گنده کاری ها هم نبودن. مردم کیف میگردن از نجابت این دختر، اما یک بار پدر و مادر نمید از این دختر تشکر کنن. بابا ممنون تیم آبرومونو حفظ میکنی، ممنون تیم با آبروی ما بازی نمی کنی. چرا وقتی بچه هامون اشتباه می کنن تو چششون می تره کنیم، ولی وقتی سالمن ازش رو تشکر نمی کنیم؟ خب این دختر هم می دونست مثل خیلی دخترها که آبروی باباشون رو بردن، آبرو بابا من هم می بردن، آبرو شما هم می بردن، نمی تونستن؟ نگو وظیفشه، آره او وظیفشه که پاک دامن بماند، ولی من و تو هم وظیفه مونه از پاک دامن بله تشکر کنیم. من خودم صدها بار از دخترم تشکر کردم، صدها بار که با ممنونتم، از حجابت ممنونتم، از درس خوندنت ممنونتم، از تقوات ممنونتم. میدونید مردم آبروی پدر و مادر چند درصدش به دست اولاده؟ میدونید؟ میدونید چه باباها و مادرهای با آبرویی بودن که بچه‌هاشون آبروی پدر و مادرشونو بردن؟ میدونید یا نمیدونید؟ خب حالا که اولاد ما، اولاد پسرت دنبال فوتباله، دنبال ورزشه، تازه میگیم چقدر میری یه شوت توی توپ میکنی، سرتو میگیرن پا تو باشکات، پادو میگیرن سرت تو زمین. بابا خدا را شکر کن مشغول چیه؟ بله؟ توپ و ورزشه. خوب بود معتاد میشد تو این جو کثیف جامعه؟ پسرت وقتی دو رکعت نماز میخونه بگو بابا التماس دعا، بابا تو دعا کن، بابا تو جوونی، خدا مباهات میکنه، افتخار میکنه. روایت هم داریم ما، من به جوونا میگم جوون وقتی دو رکعت نماز میخونه خدا جلو ملائکه افتخار میکنه، میگه ملائکه ببینید تو اوج شهوت هست، اما داره میگه سبحان ربی العظیم و بحمد به این بنده من. به تعبیر ما خدا کیف میکنه، یه جوون میگه خدا، خب تو هم کیف کن، بچت میگه خدا، بچت میگه نماز، بچت تو هیئته، بچت سینه زنه، بچت مشکی پوش حسینه، بچت عاشق اهل بیته. تشکر کند پسرت وقتی بهش میگیم آرزو چیه؟ نمیگه آرزوم اینه که یه ماشین 500 میلیونی زیری پام باشه، نمیگه آرزوم اینه که فلان دختر دوست من باشه. به پسر وقتی میگی بابا آرزو چیه، چی میگه؟ میگه بابا آرزو اینه که برم زریح شش گوشه رو بغل بگیرم. باید قربون این جوون بری، باید قربون این پسرت بری، باید مثل پروانه دور شمع شخصیت او بال بزنی که یک پسری داری عاشق کربلاست. تشکر کن ازش، شکر کن. باور کنید پدری که به پسرش میگه بابا من به تو افتخار میکنم، خدا رو شکر تو رو خدا به من داد، این پسر دنبال این است که پدر از این نگاهی که به او دارد بر نگردد. وای به حاله اون خانواده‌ای که بچه‌های اون خانواده به نتیجه برسن، خوب باشن یا بد باشن، برای پدر و مادرشون بگو پاردو نمی‌کنه. وای به حال اون خانواده. باید بچه‌ها بفهمن خوب باشن خیلی خوبه، پدر و مادر خوشحاله. همین امشب بچت تشکر کن، هر وقت بچت نماز می‌خونه تشکر کن. به قرآن خیلی خوبه، هیچ سرمایه‌ای بالاتر از این نیست آدم اولادش نماز شب خون باشه، نماز اول وقت خون باشه. خوب بود خدا یه پسر بهمون میداد، حشیشی بود و ساقی بود و شراب فروش بود و دائم پادو تو کلونتری وامی کرد و هی باید میرفتی سند میذاشته. خوب بود؟ چرا ناشکری میکنی؟ چرا تشکر نمیکنی؟ ما برای این که آقای دانشمند بشیم، خودم رو میگم، برای که دیر بشیم عاشق مهدی، مادرم زحمت کشیده، پدرم زحمت کشیده، برادرم و خواهرم زحمت کشیده، خانمم زحمت کشیده، پسر و دخترم زحمت کشیده، دوستانم زحمت کشیدن، استادامم بله؟ ما باید همیشه مدیون اینا باشیم. خدا ببین میتونه بگه انی، اما میگه انا. تو توی انا جبرئیل هم که اون سیب سرخه رو از عرش آورده به فرش تقدیم پیغمبر کرده، دو نیمش کرده، نیمشو شما میل کنید، نیمشو بدید خدیجه کبرا تا نطفه زهرا منعقد بشه، تو این انا زحمت جبرئیلم ممنوندار خانوادتون باشید، از اطرافیانتون تشکر کنید. ما تشکر کردن متاسفانه خیلی کم، همیشه طلبکاریم، خیلی بده ها. ملتی که دائم طلبکار این اون باشن خیلی بده، سنگ رو سنگ بند نمیشه. من یه خاطره از مرحوم امام بگم، خدا امام و مراجع گذشته و شهدامون رحمت کنه، وقتم گذشته است ببخشید، این خیلی نکته است. من دیگه لابلای صحبتم روزم خوندم، انشالله مفصلشو برادر بسیار عزیز و محترم آقای نریمانی میخونن انشالله. من اینو با یه واسطه میگم، گاهی دیدید تلویزیون نشون میده، گاهی صحنه رو همتون دیدید، هزار بار تا حالا دیدید که توی باقی مرحوم امام نماز جماعت میخونن، ما رمضون هم هست پیداست، همه مسئولین هم هست، مقام مذهب رهبری میشینن کنار امام، دوربین میاد جلو، دیدی آقا برمیگرده اینجوری نگاه میکنه و آقا میخندن، امام هم میخندن. من با یه واسطه، با یه واسطه سوال کردم چی شده که اینجا هم امام میخندن هم مقام مذهب رهبری؟ با یه واسطه دونسته عرض میکنه، گفتن این جای مقام مذهب رهبری از امام خواهش میکنن که حضرت آقا همه مسئولین تشریف دارن، شما هم برای افطاری چیه؟ تشریف داشته باشین. بعد امام به آقا میفرماد که آستلی آقا، شما که میدونید من لقمه بدون حاج خانم از گلوم پایین نمیره، من با دارم با حاج خانم غذا، شما معطل. این حرف مال کیه؟ مال یه تازه دوماد 20 ساله است، اما یه پیرمرد 80 ساله داره میگه، میگه من از گلوم پایین نمیرم، من با حاج خانم. اینا درسه، اینا الگوست برای ما، برسید به زن زندگیتون. مگه چقدر میخواییم عمر کنیم؟ برسید، همش دعوا و همش ناراحتی و باور کنید تا حالا هرچی با زن و شوهر با هم دعوا کردن 99% به خاطر خودشون نبوده، به خاطر کیا بوده؟ بگید حضرت. چرا ننه دینا گفت؟ چرا خاره دینا گفت؟ چرا آقا دینا گفت؟ چرا داشتید کار گفت؟ خب بگید آخه بگی میزنی بیچاره چه گونه گرده؟ مادر آدم یه چیزی میگه، خانوم میاد عقدشو خالی میکنه تو شکم شوهرش، بابا مادر من گفته به ما چه؟ بیاین به خاطر دیگران اوقات همدیگر رو تلخ حالا نکنی. امشب که شب شهادت از زهراست، هم خانوم ها حلالیت به طلبن مثل حضرت زهرا از امیرالمومنین، هم آقایان از زن و بچهشون حلالیت می‌طلبن مثل امیرالمومنین که از حضرت زهرا. حالا این حداقل درسی است که ان شاء الله بقیه‌اش ان شاء الله فردا شد.